سلام عرض میکنم محضر سروران عزیز، خادمان ذکر ابا عبدالله سلام الله علیه، و افتخار بزرگیست برای بنده که مشرف بشیم به محضر جمعی که بزرگترین افتخارشون احیاء ذکر و مرثیه ابا عبدالله و اهل بیت پیغمبر صلوات الله علیهم است. من بدون مقدمه وارد عرائض میشم، چند نکته بزنم آمد خدمت رفقا عرض کنم. اولا در هفته دفاع مقدس هستیم که چون شما اکثرتون سنتون اجازه نمیده نبودید اصلا در اون دوران، به اون جوانترها عرض میکنم حتی یک عملیات در دوران 8 سال مقاومت نبود که با نام سید الشهدا، با نام شهدای کربلا، به عشق کربلا صورت نگیره، و شاید هیچ وصیت‌نامه‌ای پیدا نکنید که نام کربلا و ابا عبدالله درش نباشه. اصلا قوی ترین موتوری که بچه‌ها رو وارد معرکه میکرد عشق کربلا بود. نکته دوم این که مقدمه دوم این که ما از دو سمت انقلاب اسلامی، از پیش از انقلاب تا امروز، از دو جهت، از دو سمت، با دو اتهام مرتبط و ظاهراً متعارض مواجه بود. از طرف رژیم شاه و اربابان غربیش و روشنفکران چپ و راست وابسته غیر مذهبی متهم میشد که اینا این انقلاب دینیه، در حالی که اینو به عنوان یک مذمت ذکر میکردن، نه به عنوان یک مزیت. اون انقلاب ها پدیده های معاصر مدرن، چه ربطی داره به دین؟ این انقلاب ها ارتجاعی هن، دینی هن یعنی ارتجاعی هن. اینا میخوان سیاست رو دینی کنن، میخوان ایدئولوژی رو دینی کنن. اونجا یه اتهام بود از طرف جریان های بیدین زده میشد به انقلاب، یه اتهام هم از طرف جریان های متحجر به اصطلاح دیندار غیر انقلابی یا ضد انقلابی در داخل، که بله این دین، دینی که آقای خمینی و اینا میگن، این دین انقلابی است. اونا هم به عنوان مذمت میگفتن. از نظر این متحجرین به تعبیر امام ولایتی های بیدین، انقلابی بودن دین یک مزیت، یک نقطه ضعف بود، مزیت منفی بود. از نظر جریان های لا مذهب و بیدینم، دینی بودن انقلاب یک نقطه ضعف بود. پس اونا دینی بودن انقلاب، به جرم دینی بودن این انقلاب بهش حمله میکردن، این تیپا هم به جرم انقلابی بودن دین، انقلابی دیدن دین، به اینا، به امام و خط امام و نهضت امام حمله میکردن. آخوند سیاسی از نظر متحجرین یک جرم بود، سیاست آخوندی هم از طرف جریان های ضد دین و ضد روحانیت یک جرم بود. بعد که حکومت تشکیل شد، باز این اتهام از دو طرف به همین سیاق زده شد. جریان های لائیک، سکولار، بیدین، ضد انقلاب خارج کشور یا داخل متصل به غرب، غرب شرق، اینا متهم میکردن که این حکومت آخوندیه. جریان های متحجر به اصطلاح مذهبی داخل خود ما که بعضیشون تو حوزه، تو بعضی هیئت ها و اینا نفوذ داشتن، میگفتن این آخوند حکومتیه، باز همون قضیه به شکل دیگری، اینا میگفتن حکومت آخوندیه، مرتجعه، اینا حکومت به درد نمیخوره، قرون وسطاییه. این طرف هم به اصطلاح مذهبی ها میگفتن یا آخوندهای انقلابی رو میگفتن، نه آخوندهای حکومتی هم. بعد رسید به قضایای هیئت ها. اون طرف متهم میکردن اینا سیستم، نظام ساختن، نظامشون بی‌نظمه، حکومتشون هیئتیه، دولتشون هیئتیه. هیئتیه به این معنا که منظورش بود که حساب کتاب نداره، نظم و نسق نداره، مثلا سازمان نداره، معلومه چی میگن. از داخل پشت جبهه اینا اتهام میزدن که این هیئت ها دولتی هن. هیئت ها حکومتی هست. حکومت هیئتی از او ور جرم بود، هیئت حکومتی و دولتی هم از این طرف جرم شد. این مسیر همچنان ادامه داره. اصل قضیه این بود که دو طرف قضیه منحط و منحرف، هر کدوم به دلایلی به شکلی، مسیر درستی بود که آقا اصلا هیئت دین، مذهب، روحانی، آخوند، هیئت، هر چی که اگر اینا در چارچوب و معطوف و رو به سوی ساختن یک جامعه و یک حکومت و یک تمدن هر چه دینی تر نباشد و صرفا از تمام این مسائل، تمام دین و مذهب و شعائر و مناسکش فقط برداشت شخصی و درونی بشود، عملا سکولاریسم همینه. سکولاریسم که نمیگه دین بده، هیئت نداشته باشین، روزه نخونین، میگه همه این کارا رو بکنین تو خونتون، تو حریم خصوصی، اینا ربطی نداره، نه باید ارتباطش بدید با عدالت، با قسط، با نظام سازی، با تعلیم تربیت، با تمدن سازی. سکولاریسم اینو داره میگه دیگه. این دوتا جریان که یک عده ضد دینن، یک عده به اصطلاح دینیان، هر دوشون در این جهت که نتیجه حرفشون سکولاریسم هست مشترکن. نتیجه هر دو گرایش میشه دولت سکولار، آخوند سکولاریست، هیئت سکولار. یعنی چی؟ یعنی ما جداگانه مذهبی هستیم ولی تو عرصه عمومی و زندگی لا مذهبا بر ما حکومت کنن. مذهب فقط مال توی مسجد و حسینیه و ایام عزاداریست، غیر از اون روز و اون مکان، غیر از اون زمان و مکان خاص دیگر دینی نیست، ربطی به دین نداره. اصلا در نظام غرب هم همینو گفتن، نگفتن کلیساها رو خراب کنین لا مذهب بشین همتون، گفتن مذهب یک شنبه ها تو کلیسا، بیرون کلیساها در تمام هفته حتی یک شنبه ربطی به مذهب نداره، صاحبان و قدرت ثروت اینا. خب امام جواب اینا رو داد وقتی گفت ولایتی های بیدین، این تغییر امام دیگه، ولایتی های بیدین یعنی دم از حب ولایت اهل بیت میزنن ولی دین ندارن، دروغ میگن، تهمت میزنن، خیانت میکنن. اگه اینا زمان سید الشهدا بودن کربلا فرار میکرد، اصلا نمی آمدن کربلا. به امام حسین گفتن شما این کارتون سیاسیه، ما فوقش اگه بعدن براتون عزاداری کنیم و الا ما نمیان کربلا. امام میگه حوالا که ما انقلاب کردیم، هزینه شو دادیم، شماها که واسطین نگاه کردین، بعضیاتون هم با رژیم شاه همکاری کردین، بالاخره یه دولتی ساختیم، این حرف که حالا ما زیر بار هیچ حکومتی نمیریم، همیشه ما جدا از حکومت بودیم، ما مستخدم حکومت نیستیم، ما حکومتی نیستیم، بعد انقلاب این حرف همونقدر مسخره است که قبل از انقلاب شما همتون حکومتی بودید. جالب این حرف روشنفکرا هم می‌زدن، یه عده تیپای به اصطلاح روشنفکر و شعر نوعی و حرفا بودن، بعد انقلاب شعر گفتن که بهشون گفتن خب شما برای انقلاب هم شعر بگید، گفتن که ما بر حکومت ها هستیم نه با حکومت ها. بعد جوابشون داده شد که شما که زمان شاه که نوکر حکومت بودین، نسبتون سواکی بودین، شما حقوق میگیرین که از شاه سواک. اونجا که با حکومت بودید، زیر حکومت بودید، زیر بار حکومت بودید، حکومت رو بسته بودن، درشکه حکومت رو بسته بودن به شما، راش میبردین به لحاظ فرهنگی، حالا تو بعد انقلاب با بر حکومتید. ما هم تو تیپای روشن فکرای اینجوری غیر دینی آدم ها اینجا داشت، هم تو تیپای آخونده یا هیئتای به اصطلاح ولایتی که آقا ما سیاسی نیست. حالا امام حسین کل کارش سیاسیه، شعار امام حسین چیه؟ حیات من نزله، ذلت، عزت، اینا مفاهیم سیاسی. ما زیر بار هوی حکومت نمیریم، ما این حکومت رو سرنگون باید بکنیم، این سیاست نیست. امام زمان کل حرکت حضرت حجت عجل الله فرجه شریف سیاسیه، میخواد تمام حکومت های فاسد عالم رو سرنگون کنه، عدالت جهانی، اینا سیاسی نیست. امام زمان در رأس سیاسیون عالمه. یعنی چی انتظار امام زمان نیمه شعبان غیر سیاسی؟ بله سیاسی اگه به منظور جنایی و حزبی و سیاست است، نه او اصلا غلطه، اما سیاسی به معنی که شما باید موضع داشته باشی کنار حق علیه باطل. امام میگه این حرفا زمان طاغوت باید عمل میکردید که نکردید. اون زمان ما با علیه حکومت بودیم، شما که با حکومت بودید، هم روشن فکرتون هم آخوندتون. زمان به الله حالا که دولتی تشکیل دادیم، میخوایم تلاش کنیم اسلامی تر بشود، میخوایم تلاش کنیم، هدفمون اسلامه، حالا یه جایی میتونیم یه جایی نتونستیم، هدف اسلامه. خب مثل زمان پیامبر امیرالمؤمنین، پیغمبر دولت تشکیل داد، امیرالمؤمنین دولت ساخت، ما ضد دولتیم یا دولتی حکومتی یا ضد حکومت، اگه حکومت صالحه با حکومتیم، حمایتش میکنیم، نظارت هم میکنیم، امر به معروف نهی از منکر هم میکنیم. اگه حکومت فاسده بله ضد حکومتیم، یا اگر نتونیم باید از حکومت فاصله بگیری. اگه حکومت فاسده، نامشروعه و اصلاح ناپذیره، انتقاد ناپذیره. اما میگه والا دولت از امور حکومت که باید باشه، از واجبات حسبیه است، امور حسبیه، کارهای درستی که باید انجام بشه و خداوند میخواد انجام بشه، اما متصدی خاصی نداره و همه باید به طور واجب کفایی بهش اقدام بکنن، سازمان سازی، نهاد سازی کنن تا او انجام بشه، و تا انجام نشده همه برشون تکلیفه که او کارو انجام بدن. خب دولت سازی جزء همون ولایت حسبه است. آب، برق، بهداشت، نظافت خیابونا، حمل و نقل، امنیت، خب اینا چی دیگه؟ امور حسبی همین هست دیگه. واجبه برای حفظ نظم حکومت تشکیل بده. اگه حکومت باطل بود، استخدام در او حکومت، همکاری با او حکومت حرامه، مگر برای احقاق حقی در موارد خاص و استثناء. اگر دولت و حکومت صحیح انقلابی است ولو اشکالاتی داره، نباید بگیم که آقا اسمش حکومته. خب اسمش حکومت باشه، حکومت نه خوبه نه بده، حکومت بد بده، حکومت خوب خوبه، هیئتش هم همینطوره، هیئت بد بده، هیئت خوب خوبه، آخوند بد بده، آخوند خوب خوبه، روشنفکرش هم همینه، شاعرش هم همینه، مداحش هم همینه. مداح هم خوب و بد داریم، روحانی هم داریم، روشنفکر هم همه خوب و بد دارن، درست و نادرست دارن. یا درست عمل میکنی، مداحی در مسیر عزت و احیاء مکتب اهل بیت، یا داری تحقیر میکنی و از خودت رو برای خودت دکون وا کردی. خب حکومت های اسلامی تشکیل شده، متولی امور مردمه و همه باید کمک کنن، کسی تهاشی نکنه، مشکلاتش رو حل کنیم. بنابراین هیئت انقلابی معنا داره، دو گروه باش مخالفن، یکی جریان های لامذهب که میگن آه اینا میخوان انقلاب رو هیئتی کنن، یعنی منظورش اینه که یعنی بی حساب کتاب. یکی هم یه جریان های به اصطلاح سوپر مذهبی افراطی که اینا میگن که اینا میخوان هیئت ها رو انقلابی کنن. هیئت چرا بده؟ هر دوشون میگن هیئت و انقلاب، هیئت و عدالت، هیئت و امر به معروف نهی از منکر، هیئت و جهاد فی سبیل الله ربطی به هم نداره. نکته دوم، هر نوع مدعی و منبری که در مسیر در رابطه با حضرت سید شهدا سلام الله علیه و اهل بیت باشه سلام الله علیهم، که چهره ای غیر از اون چه که بودند و یا برخلاف او از اونها ارائه بده، این خیانت به اهل بیت. اهل بیت خودشون هیچی، نیروهای دست دوم سومه که زیر دست اینا توی صحنه کربلا تربیت شدن، کمال عزت و اقتدارن، یک کلمه ذلت تو حرفشون نیست. اینا آدمای دست سوم زیر دست سید شهدا تربیت، زیر دست حضرت زینب سلام الله علیها تربیت شدن. و ببینید چی میگن با یک همچی امام حسینی، میشه در برابر استکبار تسلیم شد، ذلت نشون داد در برابر شاه، صدام، آمریکا، اسرائیل، که بعد بگه آقا ما سیاسی نیستیم. سیاسی نیستی چی؟ اونا که سیاسی هستن، تو سراغ سیاست نری، سیاست میاد سراغ تو. رضا خان اولی که آمد برای که حاکم بشه، یه مرتیکه بی سواد، مافنگی، قمارباز، اینو آوردن کردن شاه ما انگلیسا. اولی که آمد پابرنه آمد تو هیئت امام حسین سینه زد، گل مارید که بگه آقا ما با مذهب مشکل نداریم. وقتی که مسلط شد، وقتی مسلط شد، 20,000 نفر رو کشت، ترور کرد، از مدرس ها و اینا بگیر تا دیگران. بعد گفت اصلا عزاداری امام حسین ممنوع، جرمه. آقا عزاداری سینه زنی برای امام حسین شد جرم. میرفت زمان پدر بزرگ ما مرحوم شد، میگفت تو زیرزمینا یواشکی 4 نفر 5 نفر جمع میشدن، یکی هم سر کوچه تو خیابون نگهبانی میداد که یه وقت مامورا نریزن، یواشکی آروم آروم حسین حسین میگفتن سینه میزدن. خب شما گفتی هیئت ها، بعضی هیئت ها گفتن ما سیاسی نیستیم، برای ما رضاخان و غیر رضاخان فرق نداره. خب برای رضاخان فرق میکنه که اسم امام حسین باشه یا نباشه. هیئت ممنوع شد، عزاداری امام حسین شد جرم، حجاب از سر زنانتون و ناموستون برداشتن، امامه از سر آخوندا و روحانیت برداشتن. هیئت با امام رضا، با هیئت امام رضا، هیئت اهل بیت علیه السلام، با حکومت‌های فاسد، با رضاخان و انگلیس و آمریکا و اسرائیل و شاه کار نداشته باشه، اونا با تو کار دارن. نمیتونی توی عراق زیر سایه صدام بگذاری حرم عتبات اهل بیت زیر چکمه و شمشیر صدام باشه بگه ما سیاسی نیستیم فقط بریم زیارت، این نمیشه. بعد میاد حرم اهل بیت میاد رو سرتون خراب میکنه. اینجوری اینا، مگر که بگه آقا ما یک مذهبی داریم ربطی کاری به شما نداره، کاری به شما نداره. انگلیس ها که عراق رو بار اول، نه این بار، بار قبلی اشغال کرده بودن، برای اولین بار اون مسئول انگلیس ها دید یه مرتبه است، یه وقت شد همه دارن داد میزنن، گفت چی شد، شورش شد، چی کار شد؟ اینا گفت نه از اون ندارن، از آن میگن. گفت چرا همه همجی؟ گفت بله این جزء آداب دینی شونه، بلند بلند نماز که یعنی وقت نمازه. گفت صدمه ای برای منافع انگلستان نداره؟ گفت نه. گفت بگن تا گلوشون پاره شه. اما اگر یه وقتی اذانی بگن، جوری اذان بگن که جوری بگن لا اله الا الله که از توی این لا اله الا الله مرگ بر انگلیس بیاد بیرون، او رو نمیذاریم. ولی اگه این چیزا نیاد بیرون، دیگه آش نظری عزاداری امام حسین رو خرجش خود انگلیس میده. خود انگلیس آمد قمه پخش کرد تو هیئتا، گفت بزنین تو سر ما، نزنین تو سر خودتون، بزن تو سر ما یه وقت نزنین. حالا یه قمه که از ایوری میاد، اگه یه لحظه برگرده از اوور، همونا رو ببستن به رگبار مسلسل. ولی وقتی از ایوری باشه، خودشون قمه میخریدن میدادن. قند و چای هیئتا رو حکومت شاه که ضد دین و لامذهب بود، قند و چای هیئتا رو بعدها تأمین کرد یک مدتی. میگفت عزاداری کنین، ولی یک حسین غیر سیاسی، حسین سکولار معرفی کنین. خب کربلا کجا بوده؟ انسان‌هایی که در کربلا خودشون رو نشون دادن کی بودن؟ از درون مداحی و عزاداری و منبر محرم باید یک چنین انسان‌هایی تربیت بشن. مثل کیا؟ مثل تمام تک تک شهدای کربلا. یک نمونهش ببینید، عمر ابن یا عمرو ابن، هر دوش خونده شده، عمرو ابن قرظه خزرجی انصاری، اینا دو تا برادرن، یکی توی جبهه است یکی توی جبهه است، یکی حسینیه یکی یزیدی، با هم می‌جنگن. چندین خانواده داریم که تو کربلا دو طرف جبهه با هم جنگیدن، یکیش این خانواده است. جناب زهیر شهید شده. جناب زهیر هم می‌دونید قبلا جزو گرایش عثمانی بود، علوی نبود، حتی زمان کربلا هم دست شمردن. امام حسین ازش خواستن بیاد، اول نیامد، بعدن آمد و چه فداکاری هایی کرد. تو کربلا حسینی های قدیمی بعضیشون یزیدی شدن، بعضی غیر حسینی ها حسینی شدن. حتی غیر مسلمانی داریم که یه هفته ده روز قبل از کربلا تازه مسلمان شده، ولی جزء شهدای کربلا است. هر فرمانده دشمن میشه جزء شهدای کربلا. کسی که جلوی امام حسین گرفته، یه مرتبه امام حسین اینجوری عوضش میکنه. کیمیای حسین که وقتی هم شهید میشه، از جمله کسانی که شهید شده آمدن بالا سرش، حره و بهش میگن انت حر کما سمت که امک حر، تو براستی آزاده ای چنان که مادرت تو را آزاده نامید. خواه ای تا دیروز این جلوی شما را نگردشت، اصلا کل فاجعه یا کربلا را این درست شروع کرد، باشه شروع کردش. انسان‌های بزرگی تربیت شدن. بعد از شهادت زهیر، این امر یا عمر ابن قرظه خزرجی انصاری، عمر ابن قرظه میاد پیش امام حضرت سید الشهدا، میفرماد آقا من منتظر اجازه شما ام برای کشته شدن. فرمودن وقت نمازه. ایستاده جز به همون افرادیه که وقتی سید الشهدا به نماز ایستادن و تیراندازی میشه، با دو دستش که سپر گرفته، بعد یه تیری میونه داره از این گوشه میره، میاد جلو پیشونیش جلوی تیر میگیره، پیشانیش میگیره که تیر بخوره به پیشانیش یا به چشمش. یه تیر میونه از این برآمد، میاد سینه‌ش جلوی تیر میگیره، این دست جلوی تیر، بعد سینه‌ش هم جلوی تیر. اینا هم انقلابی ترین مردان جهان تو کربلا، شجاع ترین، نترس ترین. یک تنه یک نفر با هزار نفر بجنگه. آقا 70 نفر با 10، با 70 نفر با 30 هزار نفر و به روایتی با 100 هزار نفر جنگیدن، دیگه از این بالاتر شجاعت چجوری میتونی یک مدعی بکنی یا منبری بریم که تهش فقط ترحم بر حسین باشه و یه جوری نشون بدیم که انگار اینا موجودات بیچاره مفلوک ذلیلی بودند؟ اینا خیانته. این امر ابن قرظه یکی از دست پرورده های درجه دو سه مکتب سید الشهدا است.
که تیر میاد مواظب این به این سبب پیشونیش میاره جلوی تیر که تیر بخوره تو صورتش به امام حسین نخوره. چند تا از این آدم ها همین الان تو کل این 7 میلیارد آدم چند نفر آدم ها اینجوری هستن؟ مدعی و منبر امام حسین عزاداری، عزاداری حسینی و اهل بیتیست که از تو جلسه وقتی تمام شد آدم ها تشویق بشن اینجوری بشن، بشن مثل عمرو بن قرظه، نه که از قبل ترسوتر، مادی ترسو اهل دنیا. نتیجه اینا باید آدم ها را اهل آخرت کنه. بعد از این زیباتر، بدنش پر تیر سید و شهدا، بعد نماز میان بالا سرش، حالا همه منتظرن چی میخواد بگه. مثلا میخواد آقا ما میبریم میبازیم، یا حتی بگه آقا من میرم بهش نمیرم. یک سوال پرسیده، یا ابن رسول الله وفیتو، آقا درست امتحان دادم؟ چقدر این سوال عجیبه. یا رسول، یا ابن رسول الله وفیتو، آقا من به وظیفه‌ام عمل کردم؟ سید الشهدا فرمودن نعم انت امامی فی الجنه، بله شما جلوتر از من وارد بهشت میشی، پیش روی من وارد بهشت میشی. عزیزم برو فقر رسول الله ان السلام و اعلمها انی فی الاثر، برو به رسول خدا بگو که حسین داره میاد آقا، برو به رسول الله بگو تو داری میری، برو به رسول الله بگو منم پشت سرت دارم میام. فقاتل حتی قتل رضوان الله علیه، امر بلند میشه، لبخند میزنه، میبینه سید الشهدا گفتن من ازت راضیم و تو پیش از من به بهشت خواهی رفت، بهشت برزخ. این بلند میشه با عشق، با شادی، شیدایی، اصلا نمیفهمه که این همه تیر خورده بهش، حمله میکنه به قلب دشمن در حالی که رجز میخونه. قد علمت کتیبت الانصاری انی ساحمی حوزة الثماری، اینا این رجزا رو بکنین ترجیبند قافیه ها و ترجیبند و قافیه های مدعی و ذکر و اینا، اینا دنیا رو تکون میده. سپاه چیز بدانند و ببینند که من با تمام وجودم حمایت میکنم از این پرچم و از این حوزه. ضرب غلام غیر نکس شاری دون حسین مهجتی و داری، پیش پای حسین خانه و خونم رو همه رو یک جا میدم. این متلک بود به کسی به نام خلافت ابن سعد که از این کوفیایی بود که خیانت کرد، از این شیعیانی بود که گفت آقا تشریف بیارین، آقا بیا، آقا بیا، وقتی آقا آمد بعد گفت نه دیگه آقا نیا، آقا نیا، و ترسید رفت اونا. بعد بهش گفتن آقا برای چی آمد تو که حالا اقلا برو کنار، چرا آمدی تو سپاه یزید حالا باز تو کربلا؟ بعد این عمرو بن قرظه میگه که در جواب او میگه، میگه دون حسین مهجتی و داری، دار خونه، میگه فدای حسین خونم و خانم، تو از ترسی که خونه تو خراب نکنن آمدی مردک. خب ایشون می جنگه، شهید میشه در زیارت ناحیه مقدسه، اسمش آمده السلام علی عمرو بن قرظه الانصاری. برادرش تو سپاه دشمنه، ایشون شهید شده، برادرش علی اسمش، این علی بلند میشه و این امر عمر تو سپاه سید الشهدا است، علی تو سپاه یزیده. علی بلند میشه میگه که میبینن جنازه برادرش افتاد، از سپاه ابن سعد میاد داد میزنه حسین دروغگو، عوام فریب، مردم فریب، برادرم رو فریب دادی تا کشتی، به کشتن دادی برادرمو، او آدم ساده احمق فریب تو رو خورد، به کشتن دادی برادرمو. سید الشهدا فرمودن ان الله لم یذل اخاک، خداوند برادرت رو گمراه نکرد، رها نکرد، ولکنه هدا اخاک، برادرت رو نجات داد، هدایت کرد، و اذلک، خدا توی بدبخت تو رو رها کرد که گم شدی، خدا تو رو گم کرد. ایم گفت من خدا منو بکشه اگر حسین رو امروز نکشم. حمله کرد به سید الشهدا و ضربه نیزه ای زد که اصابت کرد به سید الشهدا، ولی از کنار خیلی سطحی، و بعد نیروهای سید الشهدا حمله کردن، جناب نافع ابن هلال نیزه ای زد به او، افتاد و مجروح شد، از معرکه بردنش بیرون ولی نمرد، زنده موند، مجروح جانباز سپاه یزید بود. دو برادر با هم جنگیدن، تعصب رو این برادر در راه خدا گذاشته کنار، این یکی صورتشو میاره که تیر بخوره به چشمش به امام حسین نخوره، بعد میگه آقا من درست امتحان دادم، من کارنامه درسته؟ میگم بله. برو به جدم تو بهشت بگو که منم دارم میام. این برادرش هم اینطور. و از این نمونه ها زیاده. یا همین جناب نافعی که با نیزه میزنه یارو رو مجروح میکنه، دارید در شب عاشورا نصف شب از خیمه مواظب خیمه سید الشهدا است، میبینه امام حسین از خیمه آمدن بیرون، تو تپه ها و گردنه های اطراف را افتادن، ایشون سری خودشون میرسن، اول آهسته، بعد سید الشهدا برمیگردن به فرمان که نافع توی؟ میگه بله. میگن چیکار میکنی اینجا؟ گفت آقا من نگران شما هم، شما چیکار میکنید اینجا؟ تو محاصره ایم، اینا از 100 طرف خطر، آمدید بیرون چیکار میکنید؟ فرمود که من آمدم که، گفت یا ابن رسول الله من ترسیدم، به وحشت افتادم، شما آمدید بیرون دارید نزدیک میشید به این سپاه فاسد دشمن، چرا آمدید؟ سید الشهدا فرمودن که من از خیمه آمدم بیرون این ارتفاعات و تپه های اطراف رو دقیق شناسایی کنم، چون از چند ساعت دیگه درگیری شروع میشه، نمیخوام هنوز ما شهید نشدیم اینا از پشت سر یا از پهلو وارد خیمه ها بشن، میخوام این پشت راه پشت سر خیمه ها رو ببندم که ما فقط از یک طرف بجنگیم، نمیخوام تا زنده ایم خیمه ها مورد حمله قرار بگیره. نافع اشکش جاری میشه، میگه پسر پیغمبر تنها. سید الشهدا متوجه میشن، دستشو میگیرن، میفرمان که نافع این نبرد به خدا سوگند وعده ایست تخلف ناپذیر، ما از قبل ها منتظر این روز و این ساعت بودیم، این کار باید بشه به نفع اسلامه. بعد رو میکنن به نافع، میگن که ما در هر صورت من کشته خواهم شد، ولی تو چرا؟ به نافع میگن نمیخوای تو این شب تاریک همین دوتا کو از همین وسط بیا و برو، بیا و برو خودت نجات بده، منم راضیم ازت. نافع میزنه زیر گریه، میگه من چیکار کردم که به من این حرفو میزنی؟ من چه کردم که به من میگید بیا برو؟ چه خطایی کردم مگه که نمیخوای من شهید بشم؟ ان سیفی به الف و فرسی مثله فوالله الذی من بک علی لا فارقتک حتی یکلع عن فری و جاری، این شمشیرم هزار، اسبم هزار میارزه، سوگند به اون خدایی که به من منت گذاشت که در رکاب تو کشته بشم، منت گذاشت به من، این فرصت رو به من داد، سوگند به اون خداوند از تو جدا نخواهم شد تا وقتی که این شمشیر به کار بیاد و این شمشیر تو دستم بتونم سلاح بگیرم، از تو جدا نخواهم شد تا اینقدر ضربه خواهم زد تا این شمشیر بشکنه و مستهلک بشه. ما با آگاهی دوچار این عشق شدیم، من خودم تصمیم گرفتم بیام، چطور شما به من میگید هوا تاریک بزن برو از بین همین کوها و تپه ها الان میتونی بری، ولی از یکی دو ساعت دیگه نمیتونی. وقتی که سید الشهدا میفرمان یاران من اینا کیان، نفوس آبیه من ان نؤثر طاعت اللعام على مسار الکرام، این نفس های جان های شریف، یعنی بچه های من، این نیروها دور بر من، این کربلایی ها جان های شریف، یعنی که هرگز اجازه نمیدن نه خودشون نه من تسلیم این آدم های لعیم پست بشیم. و اینجا در مسرع، اینجا مسرع کرام است، اینجا قتلگاه انسان های کریمه، ما با عشق دویدیم به سوی قتلگاهمون. فرمودن من چطور میتونم تن بدم به ذلت؟ همین مردم معمولی متدینین هم حاضر نیستن ذلت ما رو ببینن، چطور من میتونم؟ بله ظلمی که به اینها شده باید گفته بشه، اما مظلوم عاجز نبودن، مظلوم عزیز بودن، مظلوم عزیز. آخرین حرف سید الشهدا به زنان چیه در آخرین لحظه که جدا میشن؟ که از زینب بعد میفهمن آهسته آهسته برو بذار دیگه، داری میری بر نمیگردی، آهسته برو بذار بیشتر ببینیمت، مهلا مهلا، کمی آهسته تر برو این لحظه آخر، یبن الزهرا مهلا مهلا. سید الشهدا به اینا گفت، آخرین جمله شون این بود، من دیگه آخرین باری که میام میرم و بر نمیگردم، مبادا از طرف شما صدای گریه و زجه شنیده بشه، زجه نکنید، وقت دوش اینا رو شاد نکنید. و زینب چی میگه سلام الله علیها؟ عزت، آقا مدعی عزاداری تهش باید عزت باشه نه ذلت. اسرای کربلا رو آوردن تو کوفه، بچهای کوچیک 4 5 ساله اون صحنه ها رو دیدن، گشنگی، تشنگی، شلاق، اون مصیبت ها، سر پدراشون رو نیزه ها اینا رو دیدن. بعد اومده طرف میگه که میام برشون صدقه میدم، بیا 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 کوچولو نون خرما آب. حضرت زینب سلام الله علیها برمیگردن میفرمان بچه‌ها شما بچه‌های پیغمبرید، بر ما صدقه گرفتن حرام است، پرت کنید جلوشون. بچه‌های 4 5 ساله نان و خرما و آب رو تشنه و گرسنه پرتاب میکنن جلوی اینا، کدوم ذلت؟ سراپای این خانواده عزته، انقلابیگریه، شجاعت، اقتداره. زینب اسیر تو زنجیر تو کاخ یزیده، یزید ابرقدرت جهان بود اون موقع. برمیگردن بهش میگن که اینقدر بدبخت شدیم که من مجبورم با کسی مثل تو دهن به دهن بذارم حرف بزنم، تو ارزشی که من با تو حرف بزنم نداری. به یزید میگه یک نمونه ذلت نشون بده تو کربلا. به چه حقی نوحه و مداحی و روزه ذلیلانه بخونی برای که جلب ترحم کنی؟ این پیام سید شهدا، این الموت خیر من رکوب العاری والعار اولا من دخول الناری. اون چه که من نگران اونم عذاب الهیست، آتشه. ننگ دنیا از آتش آسونتره، ولی مرگ در دنیا از ننگ و ذلت بهتره. یعنی آقا ما هر نوع اسم و ذکر اهل بیت که از دلش آر بیاد بیرون، آر مثلا معنی داشت حسین سکوت کنه یا وایسته و حرکت نکنه و برگرده. و قد یزعم البسطا، میگه آدم های سادلو، آدم های نادان قشری فکر میکنن که ان الحسین علیه السلام لو استعمل التقیه و صافحه، اگر حسین تقیه میکرد و مصافحه میکرد، دست بیعت میداد به حکومت، لتقا به بیعته شر بنی امیه، بعد بنی امیه دست سرش بر میداشتن و نجا من مکرها، از مکر اونها، توطئه های اونها نجات پیدا میکرد و سال حرمته و حفظ مهجته، خونش حفظ میشد، حرمتش هم حفظ میشد. میگه ذالک وهم بعید، اصلا توهمه. امام حسین از من و تو خیلی سیاسی تر و هوشمندتر بود، میدونست حتی اگر تسلیما بیعتم بکنه اینا ولش نخواهند کرد، جلوتر میاد. آخرین بخش عرایزم نوع توجه بیکر. پس ببینید اینا قهرمانان ما هستن، ته مدایی و روزخانی و منبر و اینا عزاداری، تهش باید تربیت یه چون آدم هایی باشه، این فرهنگ باید تربیت بشه. مرحوم محدث نوری نقل میکنه در دارالسلام، به عبارت جالبی نقل کرده، عجیبه، میگه که یکی از سادات اهل منبر که مشهور بود، منبری و اهل منبر و مدعی بود و این فضیلت بزرگیست، افتخار بزرگیست، مدح و منبر و مرثیه اهل بیت بزرگترین افتخاره، این اعجاز شیعه است. هیچ مکتب و دین و مذهبی نتوانست این کارو بکنه، فقط شیعه توانست با همین روزخانی مدعی توانست پرچم عاشورا و ابا عبدالله رو و پرچم اهل بیت رو بالا نگه داره. شما تمام دنیا رو برید ببینید، چیزی مثل عزاداری حسین هیچ جای دنیا نیست. این معجزه شیعی است که به دست همین مداح و منبری و اینا اتفاق افتاد. متا کدام مداح و کدام منبری؟ نه همه. مرحوم محدث نوری تو دارالسلام میگه که از سادات مشهور اهل منبر خواب دید که قیامت شده، مردم وحشت زده، هر کسی دنبال کار خودش، کارگزاران و فرشتگان محاسبه و محاکمه مردم رو پای حساب میبرن، هر کسی مأمور جلب کسیه، هر فرشته ای، و حالا نوبت من رسیده، من رو بردن پای حساب کتاب. یک منبر بلندی بود، رسول الله بالا بودن، پله بعد امیرالمؤمنین بودن و اینا حساب کتاب ما رو مردم رو میرسیدن، همه صف کشید، نوبت رسید به من. یک مرتبه از اون بالا پیامبر فرمودن چرا حسین من رو ذلیل کردی؟ دقت کنید، محدث نوری میگه در دارالسلام، میگه این منبری سید محترم، میگه پیغمبر گفت تو قیامت تو خواب دیدم، گفت چرا حسین من رو ذلیل و تحقیرش کردی؟ گفتم آقا من این کار نکردم، ولی فهمیدم منظورشون چیه، چون تو بعضی مدعی و منبری ها میخواستم عشق بگیرم، قیمتش این بود که اینقدر حسین رو، اهل بیت رو ذلیلشون میکردم که اینا همجور که برای یک موجود ذلیل بیچاره بی دست و پا تأسف و ترحم میکنن، عشق میزن، برای لااقل اینجوری یک عشقی بریزن. فهمیدم من چون این کارو میکنم منظورشون اینه، ولی انکار کردم. یه مرتبه دیدم بازوم درد گرفت، مثل که یه میخی فرو کردن به پهلوم، نگاه کردم دیدم یه کسی اینجا توماری دستشه و این تومار رو داد به من. باز کردم، تمام صورت مجلس ها و منبر هایی که رفته بودم همه اوتو بود که فلان روز اونجا رفتی منبر، اونجا مدعی کردی، اونجا چی گفتی، اونجا اینو گفتی، اونجا این تهمت رو به حسین زدی، اینجا این جمله رو از قول زینب گفتی. کجا زینب همچی حرفی زده بود؟ میگه همه اینا ثبت شده بود. من دیدم چیزی رو دیگه نمیتونم این کار کنم. محدث نوری میگه بعد از این خواب ایشون کلن منبر و مدعی رو گذاشت کنار، گفت الا جهنم، میرم جهنم. یا باید درست منبر بری، درست مدعی کنی، درست روزه بخوانی، یا میری جهنم. نه نرم نخیر، شما منبری ها و مدعای، اکثر منبری ها و مدعای ما الحمدلله سالمه، هدفشون خداست، هدفشون نه پاکت، نه چلوخ کردن جمعیت، هدف اصلیشون خداست. حالا پاکت هم دادن، دادن، باید هم بدن، هر شبت باید من هم باید بدن. آخه بعضی شنیدن که مثلا به ما امثال ما، آقا شما که برای خدا کار میکنی، ما که برای خدا کار میکنی، ولی خب تو هم باید برای خدا یک کاری بکنی. ما چیزی به تو نمیگیم، تو اقلا خودت عقل داشته باش، تو خودت چقدر میگیری؟ حالا از شوخی گذشته، هر شبت که اکثر از ترس، نه از او برم بدونید، اگر مداح و منبری و روزخان ابا عبدالله این همه مفاهیم ناب اسلام و تشیع رو درست به مردم منتقل کنه، جزو اولیاء الله. چون در روایت داریم هر کس سنت حسنهی بگذاره که کسانی رو تربیت و اصلاح کنه، خودش از یه عالم میره، ثوابا همینطور بهش میرسنش. ببین آخوند و مداح و اینا، ما طلبه ها و شما و اینا، هممون مثل همین، ما یا اگه درست به وظیفه عمل کنیم جای خوب بهشت رو میدن، عمل نکنیم بدترین جای جهنم رو میدن. اون وسط مسطا به ما جا نمیدن، یعنی بگن آقا جاهای متوسط بهشت یا جهنم مال ما و شماها نیست، یا جای خیلی خوب بهشت یا جای خیلی بد جهنمه، یکی از این دو تاست دیگه. حالا وضعیت اینه. سید همیری با جعفر ابن عفان روبرو میشه، بهش میگه که جناب جعفر، شما شاعر و مداح اهل بیتی، شعر مزخرف چیه میگی راجع به اهل بیت؟ برای که مردم قصه بخورن، گریه کنن، به این بها که اهل بیت رو تحقیر میکنی؟ گفت چیکار بگو، من کی همش گفت این شعر تو نیست راجع به پیامبر اهل بیت گفتی؟ راجع به اهل بیت گفتی ما باول بیتکم تخرب سقفه و ثيابکم من ارذل الاثواب، ای وای چی شد که سقف خونه های شما همه خراب شد، لباساتون فقیرانه ترین و ارزون ترین لباساست، و این چه لباسای پوشیدید و فلان. این چه حرفیه؟ اینا کل دنیا رو به اهل بیت میدن، میزنن زیر پاشون. تو آمدی تأسف میخوری که چرا خونه هاشون و لباساشون گرون نیست؟ نادان. گفت راست میگی. گفت شعر بهت بگم چجوری بگی؟ اینجوری که من گفتم، یک شعر مفصلی و چقدر زیبا. دو تا عبارت از آقای مطهری عرض بکنم دیگه، باز هر کی خواست فوش بده به آقای مطهری فوش بده، به من فوش نده. مثل او قضیه چیز، او دو سه مورد، اینا همه حرفای منه. او دهی محسنی حرف سه تا مرد، دو سه تا مرجع تقلید بود، متا به اونا جرأت نکردن. ما به چه تلوی بیچاره. او بحث دیگه قالطاقای شیعه عبارت آقای مطهری بود. حالا اینا مطهری هم شنیدم لعن میکنن. آقای مطهری میگه که مراقب باشید، به نحوی عزاداری روزخانی و مرسی سرائی کنیم که تهش یأس و عقده و احساس شکست بیرون نیاد، تهش نشه که ای بابا اهل بیت که همه شکست خوردن، اینا مشکل خودشون هم نتونستن حل بکنن، چجوری میخوان مشکل بشریت حل کنن؟ همش باید برای اینا غصه خورد. تهش این نیست، از توی این عزت و شجاعت و عدالت بیار بیرون، نه ذلت و تأسف. میگه وقتی زیادی ملامت کردی تا یک حدش خوبه، ملامت تا یک حدش خوبه، غیرت رو تحریک میکنه، انگیزه آوره. اما از یک حد به بعد وقتی زیاد شد، به قول ابو نواس شاعر عرب، باعث اقراء میشود، یا بی خودی آدم ها رو مغرور میکنی که آقا هر گندی میخوای بزن برو بزن، ربا، رشوه، زنا، کثافت کاری، بعد بیا یک گریه بکن برای امام حسین، میری بالا بالای بهشت. یعنی خلاف همه قرآن و همه روایات و همه سنت پیامبر اهل بیت. شفاعت 5 6 تا شرط حداقل داره، تا 15 تا 20 تا شرط داره. شفاعت شامل هر کسی نمیشه که. میگه اگه از یک حدی به بعد گذشت، یا مغرور میکنی میگه آقا هر گندی میخواید بزنید شما بهشتی این بر صورت، یا مایوس میکنی هی میگه آقا خوردن، فقط خوردن، فقط خوردن، هیچ کار نکردن، فقط کتک خوردن. خب این مایوس میشه دیگه، میگه برو با ائمه ما، رهبران ما که همش شکست خوردن، چی دیگه از ما چه امیدی هست؟ هیچ کدوم از دو میگه نه شکست خوردن بلکه پیروز شدن، نه ذلیل بودن بلکه عزیز بودن، نه غفلت امید کاذب، نه یأس. میگه مایوس نکن، احساس بدبختی، احساس شکست دائمی نباید ایجاد بکنید. خیلی ها تو تربیت بچه میگه اشتباه میکنن، مدام بچه‌شون رو ملامت میکنن، تو سرش میزنن، خاک بر سرت، ببین فلانیا اون پیروز شدن، تو شکست خوردی، اونایی بردن، شما شکست، ما همیشه باختیم. وقت عکس العمل بدی پیش میاد، از حد که میگذره روح حالت انقباض و فرار و تنفر پیدا میکنه و میگه آقا اصلا نمیخوام، ولش کن. ما آدمای دیدیم، ما من میشناسم آدمایی که دو آتشه هیئتی بودن و الان لا مذهبن. لا مذهب نه که دین باشه، مثل لامذهب هست، معرفت شیعی و اهل بیتی توش نیست، همینطوری. این عبارت هم باز میگن، باز این ممکنه بعضی ها ناراحت بشن، ولی خب این عبارت متحریر و شهید متحریر رو من دارم میخونم. میگه ببینید اینایی که هی امه من غریبم، امه من غریبم میگن، این تعابیر هرگز از زبان هیچ یک از کودکان و زنان و اسرا شبیه این جمله صادر نشده، شبیهش هم نیامده، خلافش آمده. امه من غریبم، آقا ما غریبیم، آی منم تشنه هم، آی چی کار شد؟ میگه اصلا با تو روایات صحیح ما اصلا چون چیزایی نیست. گاهی میگه یک قصیده درست وقتی نوشته میشه هزار حماسه می آفرینه و بنی امیه و بنی عباس و اینا همه رو چنان می ترسانه که از قبر امام حسین هم می ترسن، میگن قبرش هم خراب کن. متوکل قبر خراب کرد، به آب بست. چرا؟ چون حسینی معرفی شده بود که مردش هم به اندازه زندش خطرناک بود، رضا می گفت نذارید برن زیارتش. ها ایشون که شهید شده که زیر خاکی که دیگه چی، حالا زمان متوکل کجا، زمان یزید کجا؟ اصلا رژیم بنی امیه رفته، بنی عباس اومده. چرا شما میترسین؟ مگه شما نمیگفتین علوی و اهل بیتین؟ شما مگه نمیگین حق با حسین بوده نه یزید؟ چرا شما میاد قبر سید الشهدا رو به آب میبندید؟ میگه میدونید چرا این کار شد؟ اینا کینه بی منطقی با اسم حسین ابن علی نداشتن که، منتها چون عزاداری حسین جوری مطرح شده بود توسط اهل بیت، خود اهل بیت چون هنوز بودن، کسانی مثل کمیت و مثل دعبل، دعبل خدا، دعبل ابن علی خزائی تربیت شده بودن، اینا مدهای اهل بیت بودن، اینا منبری اهل بیت بودن، روزه امام حسین میخوندن، جوری ارائه کردن که میدن همین عزاداری به اندازه یک سپاه خطرناک، از اسم حسین به اندازه شمشیر زنده حسین میترسیدن. این ذکر مصیبت های اینجوری بود که حسین رو زنده نگه داشت و نگذاشت حسین تمام بشه و فراموش بشه، شد یک فکر، یک ایده، عقیده مبارزه با ظلم. متوکل ها هم حساب کارشون رو کردن، دیدن با این سبک عزاداری و مدعایی ریشه اینا زده میشه، ریشه اینا زده میشه. اتفاقا میگه متوکل آدم هم عاقل بود، هم مقدس مآب بود، هم هیچ عقده شخصی علیه امام حسین نداشت، هم قبلش اسم امام حسین هم میبرد خودش که امام حسین مظلومه، ولی همه آدم دستور داد که آب ببندین و خراب کن. چرا؟ چون دید این نوع مرثیه خوانی، این نوع مدداهی و منبر مکتب شده، داره میشه مکتب حسین پس از حسین، این نوع داره ما رو زیر سوال میبره، منم دیگه نمیتونم روزه حکومتی را بندازم. مرثیه خوانهای امام حسین تا در مسیر امام حسین و اهل بیت باشن عزیزن پیش خدا و دشمن ازشون میترسه. از اون لحظه که میبینید دیگه از شما نمیترسن، کمکتون هم میکنن، تشویقت هم میکنه، آمریکا میگه هیئت های عزاداری را بنداز، انگلیس میگه قمه بده، شاه میگفت که قند و چای بدین، از اون لحظه بدن دیگه ما هیئت امام حسین نیستیم، مداح و روزخانه اون نیستیم. بعد نمونه دیگه میگه اربعینه، اربعین که میشه این روزه ها رو میخونن، مردم هم فکر میکنن اسرا از شام مستقیم برگشتن کربلا و اونجا با جابر ملاقات کردن، که حالا وارد بس نمیخوام بشم بحث تاریخیه، متا مقایسه میکنه، میگه ببین آقا یه وقتی مداح و منبری امام حسین کمیت اسدی و دعبل خزائی بود، دو تا روزخان، اما نه مثل روزخان های ما، اینا این عبارات متحریه، شهید متحریه، میگه دو تا شاعر مرثیه‌گو اما نه مثل محتشم. فهمیدین چی شد؟ آقای مطهری میگه من مرثیه های محتشم رو خیلی قبول ندارم، خدا رحمتش کنه محتشم رو، اما تمام اشعارش تأسف ترحم، تأسف ترحم. شهید مطهری میگه به نظر من اگر اهل بیت مرثیه های جناب محتشم رو میدیدن، اینا رو به عنوان نماد عزاداری امام حسین قبول نداشتن. البته از ایشون به اجرش میرسه انشالله پیش خدا، اما اینا عزاداری حسین و کربلا نیست. چیه پس در برابرش؟ میگه شعرهای دیبل کومیت اونا ذکر مصیبته، اشعار ابن رومی، اشعار ابو فراس حمدانی. ایشون میگه همین اشعار جناب محتشم که هزار تا خواب برایش نقل میکنند، مقایسه کنید ببینید اشعار جناب محتشم کجا، اشعار کومیت و دیبل کجا. از اون اشعار عزت و معرفت اهل بیت میباره، از این اشعار فقط تأسف، ترحم، قصه، بدبختی، بیچارگی. این فقط میخواد عشق بگیره. او معرفت اهل بیتی تولید میکنن اونا. حتی ایشون میگه جناب محتشم هم به نظر من اشعارش خیلی حسینی نیست. کومیت کیه؟ کومیت کسی است که اشعارش از یک سپاه برای بنی امیه مضرتر و خطرناکتر بود. این مرد روزخان بود. چه روزخانی؟ نه اینکه چهار تا شعر مفت بخواند پول بگیرد و برود. شعری میخواند که تکان میداد دنیا را، تکان میداد دستگاه خلافت را. عبدالله ابن حسن ابن علی جناب عبدالله مزد تحت تأثیر شعرها و روزخانی و مدداهی و مرثیه سرایی کومیت میگه ما از طرف اهل بیت صله میخوایم بهت بدیم. میگه رفت سند مزرعه اهل بیت که او زمان دست اینا بود آورد داد به کومیت، گفت این شعر مدداهی ذکر مصیبت انقلابی تو که دوباره این شعر خودش عاشورا درست میکنه، کربلا درست میکنه، اینقدر ارزش داره، ما از همینا برامون مونده، کل سند این زمین مزرعه‌ای که مال ماست همشو میخوام صله هدیه بدم به شما. کومیت گفت به خدا محاله بگیرم، من مرثیه خان سید الشهدا ام حسینم، من روزخان حسینم، من برای خدا مرثیه گفتم، من برای پول نبود. اینقدر میگه اصرار کردیم ما تا بالاخره ایشون گرفت، گفت بالاخره اهل بیت این فرزندان پیغمبریم، از باب احترام و اینا گرفت. و بعد از مدتی رفت پیش عبدالله ابن حسن ابن علی، باز از یکی دیگه از اهل بیت، گفت یه خواهشی از شما دارم. گفت چیه؟ قبول میکنی؟ گفت بگو چیه تا قبول کنم. گفت نه اول قول بدید بعد من بگم. گفت خیلی خوب. گفت قسم بخورید که این خواسته منو اجابت میکنید. گفت باشه، قسم خورد. رفت سند رو برگشت، گفت این سند رو از من پس بگیرید، من برای ابا عبدالله شعر گفتم، نمیخوام هیچی، میخوام امام حسین، به حساب امام حسین گفتم، میخوام خود ابا عبدالله از من پذیرایی کنه، من میخوام موقع مرگ ابا عبدالله بیاد بالا سرم بگه جواب او مرثیه هایی که خوندی. اینو قسم داد و اینو پس داد. بعد میگه بنی هاشم رفتن برایشون پول جمع کردن، گفتن حالا او زمینو پس دادی پولا رو بگیر، هر کار کردن قبول نکرد. گفت محاله. خب این شان به خاطر مرثیه سید الشهدا سختی هایی کشید، به وضع بدی کشتنش، گرفتنش، بردنش تو خانه یوسف ابن عمر ثقفی پلید که حاکم کوفه بود، 8 نفر محاصرش کردن، از 8 سمت با قمه و شمشیر تکه تکش کردن و این لحظه ای که خون میرفت از سر و صورت و گردنش رو زمین افتاد، این مرثیه سرای امام حسین و اهل بیت نقل شده، این 8 نفر با شمشیر و کارد و قمه و ساتوری رو میزدن خوردش میکردن و این مدام میگفت الله آل محمد، اللهم آل محمد، اللهم آل محمد، خدا یا اهل بیت پیغمبر، خدا یا اهل بیت پیغمبر. اینا رو گفت و کشته شد و شهید شد و رفت. دیبل کسیه که میگه من 50 سال دار خودم رو بر دوش کشیدم و منتظر بودم به خاطر این مرثیه هایی که خوندم من رو بکشن. گفت هر کس منو تهدید میکرد که از اهل بیت و از مکتب اهل بیت نگو تسلیم این فاسدها و ظلمه بشو، من میگفتم من از چی میترسونی؟ آه این دار من رو دوشم، من هر جا میرم دارمو با خودم میارم، با این منو به دار بکشیم. دیبل اینجوری بود. این دیبل و کومیت و اینا هستن که مرثیه و روزخان، الگوی روزخانه و منبری های سید الشهدا اینا باید باشن. انشاءالله موفق و معید بشید و السلام علیکم و رحمت الله.